بسم الله الرحمن الرحیم. از شد که در مبحث دهم سخن این بود که حسن خلق اختصاص به مؤمن داره یا اینکه اطلاقاتی داریم که مطلق مسلم بلکه مطلق انسان را شامل می شود. در اینجا از شد روایاتی که در اونها عنوان حسن خلق آمده طوائفی وجود داره که یک طایفه اون روایاتی است که حذف متعلق داره و بعد عرض کردیم که این حذف متعلق اگر در یک خطابی باشه که امری آمده به شکل صریح و مطابقی ممکنه که دعای اطلاق در اون بشه، اما در مواردی که ما اون امر را از بیان آثار در روایات استفاده میکنیم و خود روایات به بیان آثار پرداختن، ممکنه بگیم اونها دیگه در مقام بیان از همه جهات نیستن تا عدم ذکر متعلق دلیل عموم بشه. و در بحث ما عمده روایات از همین قبیل دومه. تقریبا ما یک روایت معتبری که اون شکل باشه و بشود حذف متعلق را در اون دلیل اطلاق بگیریم نداریم. اگرم حالا غیر معتبر یا یک روایت جایی باشه، چون این منظومه و مجموعه رو میبینیم نمیشه خیلی به اطلاق اون امیرالمومنین
هست حسن خلفت بخفت خود خدا این عذاب میکنم، اما خب میزان
رو بله اون سند نداره، جامعه جایی هست اینجا
این سند یه رو توی امالی صدوق داره مطلقا امیرالمومنین میرسه و ارسالی تو سنت هست.
بله بله، به خصوص که حالا اینجا بازم یخفف الله اون آمده یک کمی مثلا یه مقدار چی میکنه، نه حالا فرق داره با اون بقیه طوائف، ولی بیان این اثر بلا فاصله بر اون، اینم اثری که به شکل شرط و مشروطی اومده حسن خلقق یخفف الله و با ملاحظه اون مجموعه روایات دیگه یه مقداری و علاوه بر این که سندم در اون ضعفی وجود داره، اینا موجب میشه که نشود به این اطلاق اینها ما تمسک بکنیم. این یک دلیل که شاید به تنهایی نشود مورد اعتماد قرار بگیره. دلیل دوم برای این مسئله اون طایفه دیگری از این روایات هست که ناس در اونها آمده، حسن خلق مع ناس، مثلا روایت چهارم این باب داره که در کافی هم هست، شاید هم سندش معتبر باشه، یعنی عن العدت من اسامن عن البرقی عن ابن محبوب عن انبست العابد، اینو نمیدونم این شاید اشکالی درش باشه، بقیهش درسته. قال لی ابو عبدالله علیه السلام ما یقدم المؤمن علی الله عز و جل بعمل بعد الفرائض احب الی الله تعالی من ان یسع الناس بخلقه. این داره که یسع الناس بخلقه، این در روایت چهارمه که ناس آمده. چند روایت دیگر هم داریم که همین تعبیر ناس در اونها آمده، باز شبیه همین تعبیر در روایت 19 باب 92 بهار الانوار است که سندش به دلیل محمد ابن سنان خالی از ضعف نیست، اما اونجا هم امام صادق عن آباهی از رسول الله نقل میکنه که فرمودن انکم لن تسعوا الناس به اموالکم فسعوهم به اخلاقکم. اینجا هم داره ناس داره. و همینطور این دوتا بود فکر میکنم باز هم هست. بله یکی دو روایت دیگر هم بود که بعد حالا میشه ملاحظه بکنید. بله حالا همین عنوان باز در 63 هم داره که لن تسعون ناس و اموالکم فسعوهم به بست الوجوه و حسن الخلق. روایاتی دیگری هم باز داره، غالبا هم همین مضمون داره. مثلا روایت 71 هم باز همینه، لا تسعون الناس و اموالکم سعوهم به طلاق و حسن الخلق. روایت 69 اقربکم منی قدن احسنکم خلقن و اقربکم من الناس. حالا اونجا چون بعدش ناس داره قرینه میشه، اگر سیاق رو اینجا قرینه بگیریم برای اینکه اونم مربوط به ناس. خب اینم طایفه دلیل دیگری که به این طایفه از روایات که در اون ناس ذکر شده، اینجا حذف متعلق نیست، ذکر متعلق عام مطلقه که ناسه. در بررسی این طایفه و دلیل دوم باید به این نکته توجه کرد که کلمه و واژه ناس در روایات همونطور که مستحضرید و از جمله در اینجا محتمل هست چند کاربرد داره. گاهی ناس گفته شده و اشاره به عامه است، اهل سنته، کنایه از اوناست. ناس که میگه یعنی اونایی که شیعه نیستن، مسلمانان غیر شیعه. در خیلی از روایاتی که ما را به معاشرت خوب و درست با اونها رفتار ترغیب میکنه و سفارش میکنه واژه ناس و اصطلاح ناس آمده و در اون ناس استعمال شده در مفهوم خاصی. این یک کاربرد ناسه. و یک کاربرد دومش هم ناس معنی مطلقه، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، این ناس یعنی مطلق انسان ها. پس یک اصطلاح عام می داریم که مطابق وضع لغوی هست در ناس، که در قرآن وقتی میگه یا ایها الناس یا برب الناس و امثال اینها همون مقصوده. یک اصطلاح خاصی هم در روایات ما داریم که ناس مقصود عامه هستن. و طبعا وضع حقیقی همون ناس معنای مطلقه، ولی در روایات کاربرد ناس به معنای خاص هم کم نیست، زیاده. این دو عرض شود که نوع استعماله. یک استعمال سومی هم وجود داره که ناس که به کار میره اصلا عنایتی بهش نیست، از این جهت که این مثلا حسن خلق که میخواد اعمال بشه بالاخره یه طرفی میخواد، در مقام بیان نیست که ناس حالا من اون عام میگیرم خاص میگیرم، نه، میگه ناس از باب این که یه متعلقی داره، میگه مثل اگه اهدنه. یعنی کاربرد سوم ناس اینه که اصلا این معنای مطلق عام العام یا معنای خاص بعدی اینا نیست. ناس یعنی احدن، یه کسی. اصلا این ویژگی این که مسلمان مسلمان نیست، شیعه سنی، اصلا تو اینا توش دیده نشده. ناس یعنی از باب این که احدن، فردی، شخصی، فرد و شخصی که ناظر به این نیست که ویژگی های او در این حکم دخالت داره نداره. اینم گاهی اینجوریه. بنابراین این ناس سه جور میشه به کار بره. این که در این روایات و گروهی و طایفه ای از روایات حسن خلق گفته شده که لن تسعون ناس چی به اعمالکم، چی بود؟ به اموالکم، ولیکن سعوهم به طلاق و حسن الخلق، با اونا راه بیایید با حسن خلق. اینجا هر سه احتمال هست. ممکنه که بگیم این ناس اینجا یعنی مطلق انسان ها، با عنایت داره مطلق انسان ها رو میگه که ظاهر اولیه اینه. ممکن است بگوییم نه، ناس در اینجا مقصود همین عامه هستند، و این رو بگذاریم تو اون مجموعه روایاتی که روابط شیعه و سنی را بهش اشاره میکنه، اینا میگه که احتماله، احتمال هم داره که بگیم سون ناس و اخلاق رو در مقام بیان این که حالا این ناس چه ویژگی داره نیست، میگه هر کی که بناست که حسن خلق داشته باشی، طبق قاعده باید حسن خلق داشته باشید، لا تسعوهم به اموالکم همیشه، پس سعوهم به اخلاقکم، همین اصلا عنایت نداره، در مقام بیان نیست که این ناس مطلق انسانها رو میخواد بگه یا عامه رو میخواد بگه، بلکه از باب این که بالاخره این حسن خلق متعلقی میخواد یه ناسی اینجا آورده. این سه احتمال در اینجا وجود داره و علی رغم این که اصالت الحقیقه را اگر بخوایم اینجا به کار ببریم، همون معنای مطلق احتمال اول را ترجیح میده، اما هم کاربرد ناس در عامه و هم این که ناس و کلمه هایی از این قبیل خیلی وقتا از باب دستگرمی میاد، فعل متعلقی میخواد اونو ذکر میکنه، این که عنایت داشته باشه که مطلق مقصودشه شاید درش تردیدی باشه، البته علی رغم این که ظاهر اولی همون ناس یعنی ناس مطلق مردم، اما یه تردیدی از این حیث در این روایات پیدا میشه. این یک دلیل، دو طایفه در روایات اینجا. دلیل سوم این است که در اون عناوین عامه‌ای که امروز میگفتیم داریم و مصداقش حسن خلقه دقت بکنیم، یعنی قاعده بر و احسان و اکرام و معاشرت معروف و حسن مصاحبه و مدارات و امثال اینها. این دلیل سومه که از قواعد عامه‌ای که منطبق بر حسن خلق میشه به استفاده بکنیم و بگیم اون قواعد عامه بعضیش مطلقه، اینم راه سومه. این بعید نیست چون واقعا بعضی از اونها اطلاقاتی درش هست، البته تفصیل بیشترش باید به تدریج وقتی این روایات رو میبینیم بحث بکنیم، ولی علل اجمال به نظرم میاد که داریم تو اون قواعد عامه روایاتی که مطلق باشه. اینم سه. چهارم این که نه به طور خاص در مورد غیر مسلمان حتی ما داریم، خود اون آیات سوره ممتحنه بود که آیه شریفه که ان تبروهم و تقسطوا الیهم در سوره ممتحنه بود دیگه، که انما لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ان تبروهم و تقسطوا الیهم، اونهایی که با شما سر ستیز ندارند و کفار هستند که در حال جنگ و اینها نیستن، حالا یا ذمی هستن یا معاهدن. صریح آیه میفرماد که بر و نیکی به اونها شایسته است، خدا من نمیکنه و شایسته است، و اون رو که آدم ببینه دیگه بر رو که میگه اون وقت یکی از مصادیقش همین چی هست، بنابراین دیگه خیلی به اطلاق هم لازم نیست، در مورد کفارم داره، اصلا به صراحت در آیه داره که لااقل اون کفاری که در مقام جنگ نیستن دیگه به صراحت داره که باشون خوبی رفتار بکنید، با حسن خلق رفتار بکنید، چون بر که گفته شده از مصادیق واضحش حسن خلقه،
از باب ارشاد و تبلیغ دیگه.
نه به عنوان یه اصل انسانی. اون ارشاد و تبلیغ اونا عناوین ثانویه است که میتونه حسن خلق را تأکد بده یا حتی واجب بکنه، اونا را انشالله عناوین ثانویه که موجب تغییر حکم حسن خلق میشه بعدها خواهیم گفت. این در اینجا. از طرف دیگر در مسلمانهای غیر شیعه در عامه هم باز روایات داریم، روایات متعدد که میگه با اینها به خوبی رفتار بکنید، که اونا مالا حسن خلقم اگر به اصطلاح و عنوانش نیامده باشه عناوین دیگری داره که به خوبی حسن خلقم استفاده میشه. بنابراین این در غیر مؤمن و شیعه مسلمان ها ادله دیگری داریم که تکلیف را روشن میکنه، و در غیر مسلمان هم وقتی که در جنگ و مواجهه جنگی نباشند، یعنی در معاهده باشند یا ذمی باشند، اونا دلایل خاصی داریم که حسن خلق رو هم میگیره. بله در کافری که در حال جنگ از ذمه و معاهده بیرون رفته، اون شاید بگیم که اطلاقی ما نداریم، چون اطلاقات خیلی دلچسب نبود و اطمینان بخش نبود. اما در این طوایف دیگه به نظر میاد که ولو این هم اطلاق نداشته باشه ادله دیگه داری. ضمن این که این هم دلیل دیگه که این دلیل تامه و درسته، ضمن این که ممکن است کسی بگوید که اون دلیل عقلی که بر حسن خلق داریم که با قاعده ملازمه جنبه شرعی پیدا میکنه، در اون هم مثلا ممکنه کسی بگه اطلاقی وجود داره، که شما شاید همینو میخواست بگی. یعنی حکم عقل اینه که حسن خلق با دیگران، و این حسن خلق شرعم از سوی شرعم تایید میشه بر اساس قاعده ملازمه. این هم دلیل دیگه است که در واقع اون حکم عقلی عرض شود که مستقل به انضمام قاعده ملازمه بگوییم شامل غیر مسلم و حتی غیر مؤمن و حتی غیر مسلم هم میشود. این هم استدلال دیگری است و دلیل چهارمی است که میشه اینجا آورد. این دلیل البته در دلیل عقلی ما نمیشه بگیم اطلاق جاری میکنیم. باید ببینیم حکم عقل قرینه لبیه است. اگر حکم عقل برای ما واضحه که همه را میگیره، حکم را باید میپذیریم. اگه واضح نیست دیگه، چون دلیل لبی است، باید قدر متیقنش رو بگیریم. گیر اون اینه. و ممکنه کسی بگه نه واضح نیست، حکم عقل همینجوری منهای شرع چرا شد حکم عقل داره که تو روابط با خوبی با هم رفتار بکنی. همین که احتمال میدیم که شارع میخواد با یه مرز بگذاره، اون جریان قاعده ملازمه به نحو مطلق محل تردید قرار میگیره. بله کسی بگه نه من مطمئنم که هیچ چیزی در شرع نیست که این را منع بکنه و مانع بشه از تسری اون حکم عقل به مطلق چیز، این ممکنه. ولی این یک شبهه اینجوری داره، اینه که عرض کردم خدمتتون اولش، اینه این شبهتون ما اینجوری هست. بله ممکنه هم هست کسی بگه نه واقعا در حد این رعایت ها چیزهای ظاهری اولیه با دیگران این حکم عقل قاطع، شرع ما وجهی برای اینکه منع از این بکنه نداریم. بله اونجایی که به جنگ و دعوا و اینها برسه، بله اونجا نه نمیگیم، ولی بقیهش میگیم هست. ممکنه کسی اینطور بگه. اینم بله
در خصوص کافر حربی هم این تو آداب جنگ مثلا مثل نکردن یا منع آب یا استفاده از سلاح شیمیایی،
بله
آیا این هم جزء حسن خلق هست از مصادیقش؟
بله به ذهن منم الان همینجوری میومد پیش خودم این سوال اینجوری که حالا اینو تمام بکنیم. پس اینم دلیل عقلی اینطوری است که اینجا وجود داره. خب من حیث المجموع وقتی که این ادله رو کنار هم بشینیم، چون یک دلیل درست داشتیم، بقیه هم رو ممکنه با ملاحظه اون معید بگیریم، بعید نیست که بگیم که من حیث المجموع مذاق شرعم اینه، مذاق شرعم اینه. شاید یه نوع سیره متشرعه ما داشته باشیم، به نیسل مجموع با ملاحظه این ادله و مذاق و سیره متشرعه و ارتکازات متشرعه بعید نیست که بگیم که مبنای شرع بر رعایت حسن خلق و آداب مناسب رفتاری با همه انسان‌های دیگه است، الا اینکه نه در مقام جنگ و نزاع باشیم، این بعید نیست، واقعا از مجموع اینها استفاده کردن بعید نیست. اینجا سوالی که باقی میمونه این است که در ارتباط با کفار یا حالا مسلمانان باقی که در جنگ قرار گرفتن با اونها چطور؟ به نظرم در مورد مسلمان هایی که در حالت مواجهه به جنگ قرار گرفتیم اون سیره های روشنی داریم که جز اونی که تکلیف در این که او رو بزنه محصورش بکنه زندانش بکنه بکشدش حتی همون اندازه، بیش از اون دیگه نه، وقتی که حالا به هم میرسه بالاخره در حدی که حالا باید امر معروف و نهی از منکر و اینها بکنه ایبی نداره، یا از باب جنگی که داره باید برخورد بکنه ایبی نداره، ولی هرچی تو این دایره قرار نمیگیره شد سیره امیرالمؤمنین در جنگ هایی که داشت و ارتکازات چی متشرع و اینها بر اینه که با مسلمان ها جز به همون حدی که اقتضای امر معروف و نهی از منکر و مقاتله و اینهاست برخورد بد نکنه، بلکه برخوردهاش برخوردهای در واقع با رعایت آداب اسلامی باشه که حسن خلق ازونه. ولذا اون اطلاقاتی که درباره مسلمان ها هست فقط در جایی که امر معروف و مقاتله و اونها چیزی را اقتضا بکنه تخصیص میخوره، اما بقیه چیزاش سر جاش محفوظه. این در مورد مسلمان هاست، حتی مسلمانی که محدود الدمه. در مورد کفار هم ممکنه کسی بگه اونم الکلام الکلام، اونم سیره پیامبر خدا و مسلمان ها و سیره متشرع اینه، و علاوه بر این ممکنه کسی بگه که بره تو خود اون روایات هم از این چیزایی استفاده بکنه که حالا ما الان مراجعه تازه نداشتیم، و علاوه بر این ممکنه این فرمایش ایشون هم را کسی شاهد بگیره که اسلام خیلی از این برخوردهای خشن بی حساب و کتاب را منع کرده، بگه مسله نکن، نمیدونم چی نکن چی نکن، اینا همه نشون میده که اونی که اجازه داده اون ضرورتی است که در مقام مقاتله است، اون بقیه چیزها رو همون مثلا اصل عقلایی اونا باقیه. این شاهدی برای میشه که اون حکم عقلا عقلی تخصیصش فقط در همون حدی است که برای کنترل او و مواجهه با او لازمه، بیش از اون دیگه
چطور یعنی میشه که حسن خلق جنگ هم به تبعه هست، یعنی هر جایی حسن خلق داره حسن خلق تو جنگ هم مثلا اینجور
یعنی بله یعنی حسن خلق اونجا هم هست مگر اون چه که جنگ اقتضای اون رو داره، برخورد اقتضای اون رو داره. ممکنه کسی این بخش هم رو با این استدلالات درست کنه،
اگر گفته میشه که اینا اسمش رعایت
نیست،
نه
که حقوق انسانی هست، ببینید حسن خلق شاید نباشه، این که ترک و مسته نکنه. نه نه ما داریم از اون یک مناطی رو داریم دست بیاریم،
خب از طرف دیگه
اشد و علال کفار نه اشد دیگه اشد یعنی این که بالاخره مقاتلش رو میکنه، زندانش میندازه، مقاتله میکنه، عزم میکنم و دیگه یعنی همون اندازه‌ای که اقتضای مقاتله و برخورده یعنی نهی از منکره مقاتله است، همون اندازه در امر معروف نهی از منکر هم اینطوره دیگه، امر معروف نهی از منکر یه بخشش میاد با اظهار در زبان و چهره و امثال اینها.
اگه بخوام اسلامش گرفتن اسیرای مثلا آمریکایی انگلیسی تو خلیج فارس است که
برای مصالحه
میگم خیلی رفتارش مناسب
ولی سیره پیغمبران هم همینه دو با اسرای جنگ هم خوب برخورد میکردن، با اینکه اشدای اشدا معناش اینه که کوتا نیاد
محصولش میتونه
بله کوتاه نیاد در اون چه که اقتضای غلبه بر اونهاست، اما چیزی که نه اینجور اثری نداره ممکنه اینجوری تفسیر میشه.
شیعه زمانی که مثلا جریان فتنه،
بله حالا شیعه اسات باقین اونا هم خب جنگ های امیرالمومنین هم باقات بودن دیگه، بقیه بر حکومت کرده. در این حال وقتی که غلبه پیدا میکرد، بعد از غلبه که اصلا خب زیره است واقعا، یعنی اخلاق خوب برخورد خوب بود، یعنی حایست انتقام جویی و اینا نبود و قبلش هم همینطور بود، یعنی اون حدود فقط اون اندازه که برای اینکه او کنترل بشه باید انجام داد، غلبه کرد انجام داد. تو مسلمان که همینه، ما میگیم حتی در غیر مسلمان هم بعید نیست اینطور باشه.
موردی هم میشه مثلا فرض کنید داستانی که امیرالمومنین با یک کافری هم مسیر شدن و بعد
استیراها زیاده دیگه، اینا کنار هم چیده بشه کم نیست واقعا، یعنی اصلا خیلی ها از اخلاق پیغمبر جذب شدن، حتی اونایی که سر جنگ هم داشتن بالاخره میگفتن اخلاقش خوبه، هم در سیره پیغمبر و هم سیره های متعدد از ائمه خدا. ما یکی از ادلمون بر حسن خلق همین سیره هاست که بررسی نکردیم، به عنوان یه دلیله که سیره های پیغمبر ائمه یک دلیله که به عنوان آخر جمله های امروزمون عرض کردیم سیره متشرعه و نمیدونم اینها، منتها بالاتر از اون سیره خود ائمه در حسن خلق ما داریم و اون سیره ها خیلی معنی داره، خیلی معنی داره. انک لعلا خلق عظیمم به همین اشاره داره و از این قبیل دیگه. بله خب اینم یک بحث که به نظرم میاد که اون چه که ما باید اینجا بگیم اینه که حسن خلق با همه خوبه، با همه بدون هیچ قید و شرطی، الا در اون حدی که باید اشداء را نشان بده، شدت لازم رو نشان بده، یا برای نهی از منکر لازمه، یا برای اینکه او رو تار و مار بکنه لازمه، یا باید او رو محدود بکنه لازمه. از اینکه بگذاری بقیاش هرچی تو اون محدوده وظایف خاص برخوردار نیاد، بعید نیست که از برخی از این ادله از جمله سیره ها استفاده کرد. در سیره هم نمیشه اینجا بگیم دلیل لبی اطلاق نمیتونیم بگیم، نه سیره داریم در همون موردی که عامه هست، موردی که کافره، و حتی برخی از مواردی که در منازعه هم بوده، چون سیره در موردش هست دیگه میشه بهش تمسک کرد و ازش بهره برد.
اون اشد دولت کفار هم شد بکنم، بعضی هم میگن که تعبیر کافر یا کفار تیاد معارف قرآنی همون تعبیر فقهی نیست، یعنی کافر اونی که با اون معنای لغویش هم نزدیک میشه، واقعا یک انعادی داره، یک حق پوش.
بله حالا اونو باید بحث کرد. بله اشد قاعدتا اینه، یعنی با تقید میخوره اشد علال کفار، احتمالا اینطوره، یعنی اونیست که در جنگه. این مجموعه این مباحثه، این ده مبحثیست که تا اینجا ذیل این روایت داشتیم. دیگه بخوایم وارد بحث های بعدی بشیم به نقطه پایانی نمیرسه، از جهت دیگه انشاءالله 11 بحث این خواهد بود که حسن خلق همیشه مستحبه یا اینکه در یه شرایطی میتواند واجب بشه انشاءالله.